مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اینکه کرونا شرایط سختی را برای جهان ایجاد کرده گفت، اما با وجود کرونا تولید نفت در این شرکت متوقف نشده و پیوسته ادامه دارد. احمد محمدی به امضای 13 قرارداد جدید EDP-EDC با هدف نگهداشت و افزایش تولید نفت در روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد، به منظور افزایش نگهداشت تولید در اوایل سال گذشته 6 قرارداد طرح توسعه‌ای در مناطق نفتخیز جنوب در میادین منصوری، رامشیر، لالی، کبود، گچسران و نرگسی امضا شد که پیشرفت فیزیکی این قراردادها بین 24% تا 50% در مخازن مختلفه. به افزود بر اساس قراردادهایی که سال گذشته به امضا رسید، 7 چاه حفاری تکمیل شده و چند چاه در مرحله تکمیله. محمدی با تأکید بر اینکه در بازه زمانی و با توجه به شرایط تحریمی و کرونا روند کار دچار کندی شد، گفت در تلاشیم با برنامه ریزی مجدد در بازه زمانی منطقی این قراردادها به نتیجه برسه.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
از رادیو اقتصاد لحظاتی سرشار از خیر و برکت رو براتون آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم شما هم به اتفاق ما شنونده برنامه چالش باشید.
برنامه ای از رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. با توجه به افزایش چند باره قیمت مواد لبنی طی ماه‌های اخیر، این افزایش قیمت چه تأثیری بر مصرف مواد لبنی در کشور داشته؟ این موضوع برنامه چالش امروز است. 30,036,37 زمانه پیام کوتاه ماست و 27,86,2098 تلفن گویای 24 ساعتی این شبکه رادیویی است. با ما همراه باشید. جناب آقای مهندس علی احسان ظفری، مدیر عامل و رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. پیش از آغاز گفتگو با مهمان محترم برنامه، بخشی رو به اتفاق بشنوید که جناب مهاجری همکار بزرگوار برای ما آماده پخش کردن.
وقتی به گفته برخی آمارهای رسمی و غیر رسمی سرانه مصرف لبنیات در ایران 80 کیلوگرم است، در حالی که میانگین مصرف جهانی آن 160 کیلوگرم و در کشورهای اروپایی و آمریکا حتی بین 350 تا 500 کیلوگرم است، این یعنی زنگ خطر، یعنی فاجعه، یعنی پوکی استخوان و هزار یعنی دیگر. متاسفانه شرایط اقتصادی امروز، افزایش نرخ تورم و نبود تعادل بین دستمزد و هزینه ها موجب شده تا با کوچک شدن سفره های مردم، مصرف لبنیات در کشور همواره کمتر از آمارهای موجود شود. لبنیات یک محصول اساسی است، پس نیازی نیست از نقش آن در سلامت جامعه گفت. ولی این رو باید گفت که در طی این چند ماه چند بار این محصولات گران و گرانتر شدند. این را باید گفت که سبد غذایی مردم هر روز یک چیز را کم می کند. این را باید گفت که محصولات لبنی هم از سفره مردم در حال حذف شدن است. بهانه گرانی از طرف صنایع لبنی، گرانی شیر خام، بالا رفتن قیمت نهادهای وارداتی و افزایش هزینه ها و همچنین تورم جامعه است. دلیل دیگری هم برای افزایش قیمت دارند و می گویند 22 قلم محصولات ما جزء قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و ما می توانیم بر اساس تورم قیمت را افزایش دهیم. رایگانی، رئیس سازمان تعزیرات:
مشکل اصلی که الان مردم با اون مواجه هستن و گله‌مند هم هستن که گله‌ای به جایی هم دارن، شامل اقلام لبنی می شود که در قیمت گذاری ستاد تنظیم و بازار نیستن. اقلامی هستن که باید طبق رقابت و در شرایط بازار خدمت شما قیمتشون تعیین بشه، که متاسفانه توی اون اقلام لبنی الان بیشتر شاهد گران فروشی هستیم که متاسفانه سقف قیمت مشخصی هم ندارن و باید یک فکری مراجع قانونگذار برای این اقلام لبنی بکنن که شامل قیمت گذاری نمیشون.
روند رشد قیمت برخی از محصولات لبنی در حالی است که سال گذشته 22 خرداد 98 نرخ خرید شیر خام از تولید کننده در به دامداری 2390 تومان مصوب و ابلاغ شد. همچنین تعیین شد که با توجه به نرخ مصوب شیر خام درب دامداری، قیمت برخی محصولات لبنی هم مشمول قیمت گذاری شوند. امسال هم رسماً شیر خام 2900 تومان اعلام شد که به تبع آن فراورده های شیر هم قیمتشان بالا رفت. کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار:
شامل شیر کمچرب، شیر بطریه و ماست و پنیر یو اف و اینها که حالا در انواع مختلفش با درصد چربی های مختلف 10 قلمش مشمول قیمت گذاریه، اجازه دادیم متوسط 23 درصد اصلاح نرخ بشه، چون در واقع شیرش هم حدود 23 درصد اصلاح قیمت شد.
اما صنایع لبنی با بهانه و بی بهانه مدام قیمت ها رو بالا میبرند و این گونه دست تعزیراتی ها به نقره داغ کردنشان می روند. رایگانی، رئیس سازمان تعزیرات:
سه شرکت جریمه شده علارغم مهلت هایی که سازمان تعزیرات برای پرداخت جریمه هاشون به اینها داده. خدمت شما که عرض بکنم جریمه ها پرداخت نشده و این شرکت ها طی 3-4 روز قبل توسط اجرای احکام اداره کل تعزیرات شهر تهران مسدود الحساب شدن که بقیه مراحل قانونی هم در صورت عدم پرداخت جریمه مثل توقیف خط تولیدشون انجام خواهد شد. دو برند رو که ما جریمه هاشون وصول شده، جریمش حکم صادر شده، نهایی شده و جریمه هم وصول شده.
موسوی، معاون سازمان حمایت، هم در این خصوص این گونه گفت:
واحدهای تولیدی اومدن تغییر قیمت دادن. تغییرات قیمت از نظر ما هم توی بررسی اولیه یه مقدار نسبت به اون چیزی که حداقل انتظار عمومی جامعه هست بالا بوده. ما از همون مقطع زمانی که این اتفاق افتاده به انجمن زیرفتش ابلاغ کردیم و به واحدهای تولیدی هم در واقع اعلام کردیم حتما باید اسناد و مدارک مثبت ارائه کنن.
اما سوال این است که آیا واقعا راهکاری برای این مسئله نیست؟ کارشناسان معتقدند که میتوان با مدیریت صحیح قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. بخشی از این کار به عهده دولت است. دولت میتواند با ایجاد زنجیرهای تولید و وصل کردن حلقه های دامداری با صنایع لبنی در حقیقت سود و زیان اینها را به همدیگر وصل کند. یعنی این دو بخش بدانند که اگر اولی ضرر کند دومی هم ضرر خواهد کرد و بالعکس. اگر اولی سود ببرد دومی هم سود میکند. در چنین حالتی آنها حتما هوای همدیگر را خواهند داشت.
خب آقای مهندس سپری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای ظفری، الان سرانه مصرف مواد لبنی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چگونه است؟
سرانه مصرف متاسفانه خیلی پایین تر از میانگین جهانی هست و تقریبا تو این 5-6 سال گذشته یه مقداری همیشه کاهش مصرف داشتیم.
علت چی بوده؟
میشه گفت بزرگترین علتش واقعا بالا بودن قیمت محصولات لبنی نسبت به توان مصرف کننده و قدرت خریدی که مصرف کننده داره.
خب این رو قاعدتا تولید کنندگان مواد لبنی میدونن دیگه، نمیدونن؟
همه تولید کننده ها اینو میدونن و خیلی خوشایندشون نیست که قیمت محصولات لبنی افزایش داشته باشه.
خب این تو شرایطیه که ما خوراک داممون با ارز 4200 وارد کشور، حالا سال گذشته میشده، امسال هم 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام میدن که خروجی اون که میشه شیر و تبدیل اون به فراورده ارزان برای مردم تمام بشه، دیگه از این ارزان‌تر امکانش نیست. کف قیمت و این نهایت حمایتی است که میتونه دولت از تولید مواد لبنی انجام بده. خب باید چیکار کرد که مواد لبنی قیمتش انقدر متناسب باشه که با میزان تقاضای اون در جامعه با هم تطابق پیدا بکنه؟
بله سرور من، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که زنجیره تولید یک حلقش مربوط به تولید محصولات لبنی، حلقه های دیگه مربوط به تولید خوراک دام، تولید شیر و به حلقه بعدی هم توزیع، که اینا رو نمیشه همه رو به اسم تولید کننده فراوردهای لبنی، اما مردم عزیز ما مصرف کننده فقط تولید کننده و هم کارخونه تولیدی رو میشناسن.
بله.
مواد اولیه‌ای که در اختیار کارخونه ها امروز داره قرار میگیره قیمت بسیار بالایی داره. اولین مواد اولیه‌اش که بیشترین سهم تو قیمت تمام شده محصول داره شیر خامه. شیر خام قیمت مصوبش تقریبا 2900، حالا با 7% بالا پایین بوده که نهایتش میشه 3100 تومان، ولی امروز داره با حداقل 3500 با هزینه هم 3600 تومان در اختیار کارخونه ها قرار میگیره. یک، هزینه حمل و نقل خیلی تغییر کرده، هزینه سایر مواد اولیه ها، مواد بسته‌بندی تغییر کرده و هیچ کدوم برابر قیمت هایی که دولت اعلام کرده نیست. و به همین دلیل متاسفانه قیمت محصولات لبنی هم نمیتونه قیمت پایینی باشه و در هیچ به هیچ وجه برای تولید کننده ها این خوشایند نیست که قیمت محصول لبنی بالا بره، چون هرچی قیمت بالا بره کاهش مصرف در مقابلش وجود داره.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای سعید سلطانی سربستانی، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دامداران ایران روی خط ارتباطی هستن. آقای سلطانی سلام بر شما.
جناب راستا سلام عرض میکنم، خسته نباشید. همچنین به جناب آقای ظفری مهمان برنامه‌تونم عرض سلام دارم و سلام ویژه دارم به تولید کنندگان زحمتکش در سراسر میان اسلامی.
خیلی متشکرم. آقای سلطانی بی‌تردید اگر ما بخوایم از مصرف مواد لبنی در کشور حمایت بکنیم باید از تولید کننده حمایت بکنیم. تولید کننده ای که یا شیر تولید میکنه یا کارخانه ای که حلقه دیگری از زنجیره تولید هست و اون شیر رو تبدیل میکنه به فرآورده های لبنی برای مصرف مردم. مشخصا آقای ظفری اعلام کردن اون قیمت مصوب شیر که اصطلاحا میگن خرید تضمینی بهش میگن و به نوعی دولت کارخانه های مواد لبنی رو ملزم میکنه که به این قیمت شیر رو بخرید، میفرمایند که به این قیمت خریداری نمیشه. از طرفی برخی دامداران هم گلمند این موضوع هستن که کارخانجات مواد لبنی شیر رو که از ما میخرن یه کف و سقف قیمتی براش میذارن، مثلا میگن اگر درصد شیری که به ما بدید چربیش بالا باشه ما به قیمت مثلا همون 2900 تومانی که اعلام شده میخریم، اگر چربیش کمتر باشه کیفیتش کمتر باشه ارزونتر میخریم. یعنی دامداران هم گلایه های اینجوری از حلقه تولید مواد لبنی در کارخانجات میکنن، در حالی که آقای ظفری میفهمن که با هزینه هایی که بار میشه بر شیر خریداری شده 2900 که هیچ، بالای 3600 تومان برای ما تمام میشه و محصول نهایی ما رو با افزایش قیمت مواجه میکنه که گلایه تولید کنندگان هم به نوعی این هست که یه جورای شاخص تورم تولید کننده تو حوزه کارخانه مواد لبنی هم بالاست. همینطوره واقعا آقای سلطانی؟
ببینید ما به طور کلی نمیتونیم به صورت قاطع برای کل کشور یک صحبت به اصطلاح ثابتی رو داشته باشیم.
بله.
متاسفانه شرایط در استانهای مختلف متفاوت هست.
بله.
ما شیری رو که پایش 2900 تومن بر اساس چربی 3.2% اعلام کردن، خب طبیعتاً در بعضی از جاها ممکنه که چربی شیر بالاتر باشه. خب طبیعتاً به ازای هر 2% چربی 50 تومن به این قیمت اضافه میشه، برای فراتوین هم همینطور. یعنی اگر مثلا دامداری شیرش به جای 3.5% چربی داشته باشه، اون مابقی تفاوتی که الان وجود داره به ازای هر 50 تومن، یعنی 150 تومن به این قیمت اضافه میشه.
بله.
پول کیفیت اون به اصطلاح شیر هستش و عملا هر چقدر هم چربی بالاتر باشه، اگر کارخانه دار به ازای هر 0.1% 50 تومن پرداخت میکنه،
بله،
از اون طرف این تبدیل به محصولات دیگری مثل خامه و اینا میشه که براش سود داره، یعنی داره یه کارخانه زیانی نداره. ما متاسفانه در کل کشور هیچ وقت به اون رقم، یعنی متوسط قیمتمون به اون قیمتی که به ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه نمیرسیم. در خیلی از جاها قیمت خیلی پایین تر است و همینطور که آقای ظفری میگن،
خب
طبیعتا بعضی از جاها ممکنه که به لحاظ کیفیت شیر و اینها قیمت بالاتر باشه.
حالا آقای سلطان، این نکته اینجاست که دامدار با توجه به توضیحات جناب عالی راضی نیست.
بله.
تولید کننده هم معتقده که به اون قیمتی که اعلام شده عملا به دست ما نمیرسه به خاطر هزینه های جانبی که بار میشه این وسط.
حالا داشتم توضیح میدادم.
بله، چاره کار چیه؟
حالا تازه ببینید، این 2900 تومان مورد رضایت دامداران نیست. ما اومدیم 3 گروه در خود معاملتون بودم که به اصطلاح دستگاه متولی هستش و اطلاعی دامداران، 3 آنالیز آوردیم ما. این یک مثلا نرم افزاری است که به صورت اکسل، شما این وقتی که پارامترهای مختلف رو درش به صورت قرار بدید کلیک بکنید قیمت تمام شده پیدا میشه.
بله.
ما اگر مشروط به این که نهادهای دامی بر اساس قیمت‌های مسبب، یعنی ذرت 1500 تومان 2500 تومان
بله،
و کنجاله سویا 2450 تومان باشد، حالا منو اینکه 50% از به اصطلاح نهادهای ما تحت تاثیر این به اصطلاح همین نهادهای وارداتی است که
بله،
با بالا پایین رفتن قیمت اونا هم قیمتشون تغییر پیدا میکنه.
درسته.
اگر اونها تا ثابت باشه، قیمتی که ما در آوردیم حداقل 3300 تومان بوده.
درست.
و اینو اعلام کردیم به سازمان حمایت، اونا هم نظرشون بالاتر از این رقم بوده. متأسفانه وقتی دیدن ستاد تنظیم بازار میاد، مصالح مردم رو بیشتر در نظر میگیرن تا مصالح به صورت تولید کننده ها رو.
خب
شاید هم حقشون این باشه که مردم راضی باشن، ولی به چه قیمتی؟
درست.
اگر تولید کننده نتواند محصول خودش رو با اون قیمت تمام شده به یک سود معقول به بازار عرضه بکنه، این ادامه حیات نمیتونه بده.
یه سوال آقای سلطانی
جانم،
این نهادهای دامی که میفرمایید اگر به قیمت مصوب به دست ما برسه، مگه موقعی وارد کشور میشه در سامانه بازارگاه اعلام نمیشه؟ مگه از اون طریق توزیع نمیشه بین دامداران؟ چرا باید قیمتش بالاتر باشه؟
نبوده قبلش، تازه سامانه هم چموده شده مصیبت برای ما.
چرا؟
یعنی چرا؟ برای اینکه ما به وسیله سامانه یه سری دلال مشروع درست کردیم.
خب
یعنی کافی است یک کسی بتواند وارد سامانه بشود، حالا یا با پروانه دامداری که ممکنه حتی دامداری باشه 1000 تا ظرفیت داشته باشه، مثلا 500 تا الان دام داشته باشه.
بله.
چون محدودیت نبوده، طرف میاد بیش از اندازه میگیره و بعد خودش بازار آزاد به بازار میده. تازه بازارگاه.
درست.
قبلش اصلا بازارگاه نبوده، 20%ش هم توسط اتحادیه‌ها به دامدارا داده نشده.
خب
یعنی خیلی جالبه الان سویایی که بیش از 8000 تومان داره فروش میره، این سویایی است که با عرض 4200 تومانی وارد کشور شده.
درسته.
و 2450 تومان بیشتر نباید به فروش برسه.
بله.
خب ما اومدیم یه کاری رو خود اتحادیه انجام داد با همکاری اتحادیه لبنی و اینها، در سال 1392 ما در قبال شیر برای که شیر افزایش پیدا نکنه زیر قیمت شیر رو اومدیم متخبر شدیم زن به کارخونه ها، 1071 تومن قیمت تمام شده بود، 930 تومن دادیم. در مقابلش ناده دست ما بود.
قیمت نهاده در بازار به قدری پایین اومد که حتی قیمت ها پایین تر از قیمت شرکت پشتیبانی به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت بود. لذا اصلا اتحادیه ها به بازی گرفته نمیشن. اگر بله آقا بیان نهاده ها رو بدن در اختیار اتحادیه ها، بگن آقا تخمارتون ثابت نگه دارید، گوشتون موقعتون رو ثابت نگه دارید، گوشت خرمز و شیر رو ثابت نگه دارید. متاسفانه 80-70% دامدارا نهاداشون از بازار آزاد پیه میکنن.
درست.
اینه که به ترتیب اون قیمت 3300 تومانی که قبول نکردن اومد 2900 تومان.
درست.
2900 تومان هم بله در بعضی موارد ممکنه بالاتر از این قیمت، ولی اکثرا ما یک به اصطلاح مرکز آمار اطلاعات داریم، ماهیانه قیمت ها از استان ها میگیریم.
درسته.
اکثر استان ها قیمت ها پایین تر از 2900 تومانه.
بله
ممکنه مواردی هم باشه که بالاتر از این باشه. حالا من خدمتتون بگم اون چیزی که آقایون دارن میگن و دوست دارم که آقای ظفری هم توضیح بدن.
بله.
این شیر 2900 با شرقی 13 هم وقتی میشه 1.5%، سهم اون شیر در بطری شیر 1.5% که در بازار بالای 6000 تومان الان داره فروش میره، شما اگر به اصطلاح 1.7 یعنی 1750 تومان از این 2900 تومان کم بکنید، سهم شیر در یک لیتر شیر 1.5% 2050 تومانه. ولی همین شیر در بازار وقتی دست مردم قرار میگیره 3 برابر میشه، بیش از 6000 تومان دست مردم قرار میگیره. خب اونا یه سری هزینه های فراوری هست، نمیدونم تمام چیزی که الان خودشون میتونن برای تو توضیح بدن آقای ظفری، ظرف و ظروفی که برای کار استفاده میشه حالا توضیح از غیر ازاله کرد، یعنی سهم این قیمت شیر در اون شیر به اصطلاح یک لیتری 1/3 ما بقیش سایر هزینه هاییست که متاسفانه به تبع اون گرانی ارز بر گرده تولید کننده ها و فراوری کننده ها داره چیکار.
ممنونم. همراه ما باشید آقای سلطانی.
ما در خدمتیم
آقای ظفری. به تازگی سازمان تعزیرات چند شرکت لبنی رو به عنوان متخلف اعلام کرد، اسامیشون رو، جریمه های سنگینی رو هم بر اونها بار کرد و یک یا دو شرکت لبنی این جریمه ها رو پرداخت کردن. فکر میکنم 3 شرکت لبنی اعلام شده اگر احیانا پرداخت نکنن این جریمه رو خط تولیدشون متوقف خواهد شد. خب برندهای مشهوری هم هستن تو این زمینه. ما یا واقعیت ها رو نمیدونیم، یعنی معتقدیم که این واقعیت چیزی دیگریست، یعنی درد و دل تولید کننده، حالا چه شما تو حوزه لبنیات چه آقای سلطانی تو حوزه دام، یعنی ما نمیدونیم که اینا خوراک رو به قیمت آزاد به دست میارن و شما این هزینه ها رو میپردازید، یا نمیدونن یا میدونن ترجیحشون اینه که به مصرف کننده بیشتر اهمیت بدن که سرانه مصرف از اینی که هست پایین تر نیاد. خب توی همچین شرایطی اتفاقی که میفته اینه که تولید کننده ورشکست میشه، بهره بردار کار رو کنار میذاره، مثلا ممکنه دام رو سر ببره یا بفروشه و وقتی ما تولیدمون پایین میاد خود به خود هزینه بالاتر میره. توی همچین شرایطی قاعدتا تولید کننده برای اینکه کارش رو ادامه بده میره به سمت پیشنهادهای معقول، چون بالاخره کارگری داره باید کار کنه، کارخونه باید بچرخه، زنجیره تولیدی بایستی ادامه پیدا بکنه و هرچی بیشتر بتونیم تولید کنیم میتونیم قیمت رو پایین تر بیاریم و قیمت منطقی تر به بازار بدیم. پیشنهاد شما چیست؟ من اون چی که به ذهنم میاد اینه، با توجه به اینکه محدودیت های صادرات مواد لبنی بعد از کرونا کم شده و الان میشه صادر کرد، آیا تولید کننده مواد لبنی نمیتونه بخش قابل توجه تری از اون چی که تولید میکنه رو صادر کنه که سود بیشتری ببره، این سود جبران اون ضرر تولید داخلی رو بکنه؟ چون ما ظرفیت تولید مواد لبنیمون فکر میکنم بیش از 2.5 شیریست که در کشور تولید میشه، یعنی ما ظرفیت تولید داریم اما به اندازه اون ظرفیتمون الان تولید نمیکنیم. این امکان وجود نداره؟ یا پیشنهادهای دیگه اگر هست آقای ظفری؟
بله سرور من، بسیار ممنونم از این توضیحات جناب عالی. من ابتدا اگه اجازه بدین در راستای فرمایشات آمند سلطانی اگرازی رو داشته باشم. جناب آمند سلطانی دوست عزیز و همکار ما فرمودن که خزینه تموم شده یه بطری شیر برای مردم، بخش کمیش مربوط به شیر میشه. بله درسته، انصافا بخوایم فکر کنی شاید کمتر از 40% یا 35% مربوط به اون محتوا مجموعه شیر خامیه که داخلش قرار گرفته.
بله.
شیر پاستوریزه که داخلش قراره. بله. اما باید اینو در جریان باشیم که 35% 30-35% بعد از اینکه یه کالایی از کارخونه خارج میشه هزینه توزیع اونه.
35%
35% به طور میانگین. یعنی اگر ما یه کالایی رو داریم میدیم 10,000 تومان، تقریبا حدود 6500 تومانش تا درب کارخونه مربوط به کارخونه بوده، 3500 تومانش از جلو کارخونه به بعد.
خب.
که مصرف کننده داره اینو پرداخت میکنه در قالب 10,000
اما به کارخونه نمیده،
اما 6500 تومانی اومده تو کارخونه. حالا این 6500 تومان، این عدد فرضیه، فرض کنیم برای یک محصولی که قیمتش 10,000 تومان باشه،
درسته؟
این 6500 تومان بخشش میشه همون پول شیر، بخشش پول بطری، بخش عمدهش پول بطری که متاسفانه قیمت این هر روز سرسام‌آور داره بالا میره و این محصول داخلی هم هست.
دست کمی که ثبات قیمت نداره دیگه.
ولی ثبات قیمت نداره، دست دلال هاست و متاسفانه مواد اولیه‌اش. خیلی هم شدیداً بازار به هم ریخته ای داره. نهایت سودی که برای یک کارخونه از اون بطریه یا از اون بسته 10,000 تومانی وجود داره کمتر از 5%. سود حاصل از این برای کارخونه کمتر از 5%.
یه پیشنهاد دیگه بدم آقای زفری.
من
قبل از اینکه صحبتتون تمام بشه، اگر مشکل ما یعنی بیشترین هزینه تولید کننده ما به حلقه توزیع بار میشه، چرا نظام توزیع رو نمیایم تجمیع کنیم؟ خیلی از کشورهای توسعه یافته اومدن با شرکت‌های پخش صحبت کردن، گفتن یه شرکت پخشی بیاد مثلا 10 تا کارخونه لبنی رو مسئولش رو توضیح بکنه. الان شما تو هر یک از خیابونای شهر که نگاه بکنین، جلوی هر سوپرمارکتی می‌بینی مثلا 3 تا وارد نیسان یخچالدار ایستاده یا کامیونت وایستاده، یکیش مال شرکت الف لبنی، یکی شرکت بی لبنی. خب اینا همه تجمیع میشه، به جای اینکه خودشون کار توضیح رو انجام بدن، بیان به یه شرکت واسط بدن، این هزینه رو تقریبا شاید به 1/3 تقلیل بده. ما اینجوری شاید بتونیم جبران کنیم. آیا امکان وجود نداره؟
بله، ولی من فکر میکنم تو این قسمت هیچ کاری صورت نگرفته و ما همون به طریق سنتی داریم هر کدوم واحدها محصول خودشونو میبرن با هزینه های هنگفت، و اگر هم به شرکت های پخش بدن، شرکت های پخش همین عددی که عرض کردم و برای توزیع محصولات از کارخونه ها دریافت میکنه.
خب تقسیم میشه دیگه.
خب عرض کردم هیچ کار نظاممندی صورت نگرفته.
نگرفته که یا نخواستیم که صورت بگیره.
ما به تنهایی نمیشه. ببین دولت هم یه بخشی از این کاره، باید اجازه این کارو بده، باید همراهی بکنه. وزارت محترم صنعت معدن تجارت باید وارد این کار بشه و اینکه این تجمیع رو به وجود بیاد.
جناب ظفری، ما 10 تا شرکت تولید کننده لبنی داریم مثلا. این 10 تا رؤسای هیئت مدیرشون جمع شن میگن آقا من این تعداد ماشین برای توزیع دارم، اون میگه من این تعداد ماشین برای... آقای همه اینا بشن یه شرکت، و اون شرکت وقتی مواد لبنی 10 شرکت رو توزیع میکنه، یعنی با هزینه کمتری بعد اینا رو توزیع میکنه. الان شما توزیع دارو همینه. دارو وقتی تولید میشه، شرکت های پخش بین 1-2% حق دارن پول بگیرن برای پخش اون. حالا ما 114 تا شرکت داروسازی داریم، 114 شرکت داروسازی، یه شرکت پخشی داریم که از این 114 تا شرکت دارو رو میگیره، توزیع میکنه به داروخونه ها، 2% هم سود میگیره. 2% کجا؟ 35% کجا؟
بله آقای مهندس، من خدمت شما عرض کنم خیلی متفاوته این مثالی که شما زدین تو دارو.
بله.
اگر اجازه بدین من یه توضیح
بله خواهش میکنم.
این محصول لبنی اینطوری نیست، عمدتا فساد پذیرن.
درسته.
و خیلی سریع باید از محل تولید به دست مصرف کننده برسه.
بله.
و این که ما تو دارو میتونیم، بله همه شرکت‌های دارویی میتونن به دارو پخش داروشون انتقال بدن، دارو پخش در سر فرصت مناسب این دارو رو به همه داروخونا برسونه و دقیقاً هزینه هم همینجور که میفرماین میتونه مدیریت بشه.
بله.
اما تو محصولات لبنی بسیار مشکله، این خیلی نمیتونه همین روشی که شما فرمایش کردید باشه، اما جا داره که مدیریت بشه، جا داره که ما شرکت‌های پخش تهران رو به مثلا 3 تا شرکت باشه یا 4 تا شرکت باشه، همه کارخونه ها محصولاتشون رو به این 4 تا شرکت بدن و اینا بتونن مثلا شب اول شهرستان هر چی بیان واری اینجا تحویل بدن. اما خب این نیاز داره که واقعا یک مدیریتی از طرف دولت هم بشه، به تنهایی بخش خصوصی خودش قدرت این کار رو نداره و جمع کردن این کارخونه ها که از استان ها هستن، شهرستان ها هستن، با امکانات متفاوتی که دارن،
درسته،
با توان مالی بسیار متفاوت کارخونه های تولید کننده، بعضی کارخونه ها خیلی توان